پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگری از مجموعه پرسمان تاریخی از گروه فقه و سیره در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید برنامه پرسمان تاریخی اختصاص داره به سوالات تاریخی شما عزیزان که تماس میگیرید یا به صورت کتبی از رادیو معارف میپرسید و در این برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده میشه. افتخار داریم که مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی باشیم. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه و علاقمندان این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ارادت به خدمت همشون دارم.
سپاسگزارم. جا داره من هم تشکر کنم از همه عزیزانی که همکنون برنامه ما رو میشنوند و با تماسهای خودشون و با دلگرمی هایی که به ما میدن ما رو در ادامه این مسیر تشویق میکنن. همچنان همراه ما باشید با پرسمان تاریخی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب استاد پیشوایی، اگر آماده باشید یه سوال تلفنی رو به اتفاق میشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خدمت استاد پیشوایی سلام عرض میکنم. یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم این که ما شنیدیم تمام پیامبرانی که مبعوث شدن بیشتر در همین ناحیه خاورمیانه بودن یا کشورهای اطراف بودن، در حالی که خب در اون زمان فکر میکنم در قاره‌های دور مثل اروپا، آمریکا، اونجاهای هم تمدن‌های وجود داشته، انسان‌های زندگی میکردن، متمدن هم بودن حتی. آیا برای اونها هم پیامبرانی مبعوث شدن یا نشدن؟ اگر پیامبرانی برای اونها مبعوث شدن، مثلا چرا ما راجع به اونها چیزی نشنیدیم؟ و اگر که مبعوث نشدن، پس تکلیف اونها چی میشه در قیامت؟ خیلی ممنون از اینکه به سوال من جواب میدید.
من هم خدمت شما خواهر محترم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون پرسمان تاریخی تماس گرفتید. استاد، این سوال رو قبلا یکی دو بار مطرح شده و پاسخ فرمودید. حالا بخاطر به احترام این خواهر محترم اگر عنایت بفرمایید ممنون میشم.
بله، منم یادم میاد که قبلا این سوال را مطرح فرموده بودن. اجمالا عرض میکنم که اون چه از پیامبران الهی در خاورمیانه و اطراف این منطقه مبعوث شدن از پیامبران بزرگ بودن، اولوالعزم بودن که عمدتاً قرآن مجید سرگذشت اونها را بیان کرده. لکن این بمعنا نیست که همه پیامبران از این منطقه مبعوث شده باشند، چرا که مطابق اخبار متواتر، روایات متواتری که داریم و جزء عقاید ماست، خداوند متعال 124 هزار نفر پیغمبر مبعوث کرده. مرحوم علامه مجلسی در یکی از مجلدات بهار الانوار وقتی بحث نبوت مطرح میاد، روایات مربوط به این که مجموع انبیا 124 هزار نفر بودن در طول حیات بشر، روایاتش آورده. خب متاسفانه خب تاریخ همه اینا را بیان نکرده برای ما و بسیار از اینا قبل از تاریخ بوده، اون زمان تاریخ مدون نبوده. خب قدیمی ترین مورخ ما میدونیم که هرودوت بوده، یعنی هرودوت چند قرن پیش از این بوده. بنابراین اگر قضایایی از گذشته به ما نرسیده از طریق تاریخ، به اون معنا نیست که نبوده و اتفاق نیفتاده. قرآن مجید به صراحت بیان میکنه که قرآن مجید بالاتر از تاریخ، بالاتر از هر سنده. قرآن مجید به صراحت بیان میکنه که خداوند برای هر امت پیامبر مبعوث کرده و هیچ امت بدون پیامبر وجود نداشته و خداوند تا پیامبری مبعوث نکنه و برای اونها حجت را تمام نکنه از اونها را عذاب نمی کنه. چون تو ضمن سوالات این بود که حالا اگر مثلا پیغمبری برای اونها مبعوث نشده تکلیفشون روز قیامت چی میشه؟ من سه تا آیه از آیات قرآن مجید را به عنوان نمونه میخونم. خداوند متعال در سوره نحل، آیه 26 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. دنبالش زاینا وستن و تاوت. ما در هر امتی پیامبری فرستادیم که اون پیامبران پیامشون این بوده که ان اعبدوا الله، الله را عبادت کنید. قرآن مجید اینجا تصریح میکنه در هر امتی پیغمبری مبعوث شده. در سوره اسراء آیه 15 میفرماید و ما کان معذبین حتی نبعث رسولا. ما مردم را و بندگانمون را عذاب نمیکنیم مگر اون که قبلا برای اونا رسول بفرستیم، پیامبر بفرستیم، اتمام حجت کنند، بیان تکلیف کنند، بیان وظایف کنند، که البته بعد از بیان تکلیف اونا تخلف کردن اون وقت ما عذاب میکنیم، ولی تا پیامبری نفرستیم اونا را عذاب نمیکنیم. در سوره فاطر آیه 24 خداوند میفرماید و این من امت الا خلافیها نذیر. این آیه دیگه خیلی جالبه. و این من امت الا خلافیها نذیر. هیچ امتی نبوده مگر اینکه اینا نذیر داشتن. میدونیم که نذیر و بشیر از عناوینیه که خداوند متعال به پیامبران داده. پیامبران مبشرین و منذرین بودن، نیکوکاران را به ثواب بهشتی و زندگی سعادت آمیز وعده میدادن، مژده میدادن، پس از این نظر مبشر بودن، و خلافکارا رو، خطاکارا را هشدار میدادن و اخطار میکردن که دچار عذاب خدا میشن. از این نظر منذر بودن و نذیر بودن، یعنی هشدار دهنده بودن. خداوند میفرماید و این من امت الا خلافیها نذیر. هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیری در بین اونها آمده و رفته. بنابراین به صراحت قرآن مجید هیچ پیغمبر، هیچ امتی بدون پیغمبر نبوده، هرچند ما از نظر تاریخی و از طریق تاریخ تفصیلی در مورد اونها نداشته باشیم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی، بهره بردیم. امیدوارم که فرمایشات شما برای این شنونده محترم هم قانع کننده باشه. همچنان پرسمان تاریخی رو همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد گرامی، جناب آقای پیشوایی. سوال داشتم خدمت ایشون و اونم این است که تخریب قبور ائمه به ویژه امام حسین علیه السلام در زمان امام هادی اتفاق افتاد و در همین زمان با زائران حسینی به شدت برخورد می‌شد. چرا امام واکنش نشان نداد؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب دوستان، سوال رو شنیدیم. تشکر میکنم از این شنونده عزیز. استاد سوالشون این بود که در زمان امام هادی علیه السلام قبر امام حسین تخریب شد و ایشون واکنشی نشون ندادن. در این زمینه توضیح خواستن که خواهش میکنم که بفرمید.
چی واکنشی مثلا امام هادی سلام علیه میتونست نشون بده؟ امام هادی سلام علیه به شدت تحت نظر بود در سامرا و امام هادی و فرزندشون امام عسکری را به اینا میگفتن عسکری، نه در پادگان نظامی در یه منطقه حفاظت شده و حراست شده در سامرا که نوعی پایتخت نظامی و سیاسی بود، اینا زیر نظر بودن و به شدت اینا مراقبت میکردن. پس مثلا اکشل عملی از اون نوع که ما تو ذهنمون هست، فرض بفرمایید مثلا عرض میکنم حضرت راه ماهی را بندازه مثلا بیا سخنرانی کنه، محکوم کنه، دسته درست کنه، بره جلوه تخریب قبور بگیره، که میدونیم اینا مقدور نبوده. بلی بهترین عکس العمل را امام هادی سلام الله علیه نشون داد و اون تعلیم زیارت جامعه کبیره بوده. جالبه که زیارت جامعه کبیره از وجود مقدس امام هادی علیه السلام و از زیارت نامه‌ای که سندش معتبره و بسیار بسیار عالیت المزامین علمای ما، شما کرد میکنم، یعنی شنوندگان عزیز و گرامی میتونن به کتابهای ادعیه و زیارات مراجعه کنن در اهمیت و فضیلت زیارت جامعه کبیره، از جمله میتونن در مفاضل جنان محدث بزرگوار مرحوم شیخ عباس قم مراجعه کنن که بزرگان علما میفرمودن که من حرم ائمه هر جا که میرفتم ائمه را با این زیارت جامعه کبیره زیارت میکردن، چون هر یک از ائمه خودشون زیارتنامه خاصی دارن. ولی شخص سوال کرد از امام هادی سلام الله علیه که زیارتنامه تعلیم کنه که همه ائمه را با اون بشه زیارت کرد، و امام هادی سلام الله علیه این زیارتنامه را یاد داد. این زیارتنامه بسیار بسیار عالیت المزامینه و حتی یک نفر غیر شیعه و حتی یک نفر غیر مسلمان اگر بخواد عقاید شیعه را نسبت به ائمه بدونه، مقام ائمه و جایگاه ائمه از نظر شیعه را بدونه، این کافیه که این زیارت جامعه کبیره را بخونه. یعنی گنجینه خلاصه عقاید شیعه در مورد ائمه علیهم السلام. بنابراین در زمانی که دستور تخریب حرم مطهر و بقعه‌ای که بالا سر قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه بود صادر کردن، امام هادی سلام الله علیه شیعیان را و راغمندان را ترغیب به زیارت کرد و این زیارتنامه جاوید و بسیار ارزنده را یاد علاقمندان اهل بیت داد.
ای زیارت جامعه آهیده است، صد هزاران جامعه در سینه است، عاشقان نغمه ای سر می دهم، سوی کویت مرغ جان پر می دهم. توی مرشد و هادی توی، هم توی مهنت و شادی توی، تو همان ساقی جام کوثری، صاحب سر مقام کوثری. ساقیا مستان سلامت می کند، جان به قربانه کلامت می کند. هادیا گر سامراییم کنی، گرد رحمت کربلاییم کنی، میزنم نهر غلام هادیم، مردمان عبد امام هادیم، من گدای سامرای هادیم، من گدایم، من گدای هادیم، من گدای سامرای هادیم، من گدایم، من گدای هادیم، من گدای سامرای هادیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس و موضوع محترم برنامه. سوالم اینه که کدام یکی از دختران حضرت مولای مقتضیان امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بودند که دستبند یا گلوبندی از بیت المال قرض میگیرن که مورد عتاب حضرت قرار میگیرن؟ آیا اگر طبق نقل بعضی از منبریهای عزیز حضرت زینب سلام الله علیها بودند، سندی هم داره این مطلب یا خیر؟ متشکرم.
سلام به شما شنونده گرامی و تشکر از این سوالی که مطرح کردید. استاد پیشگاهی خدمت شما است.
اجمالا در کتابای ما در بحث از عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام این قضیه نقل شده که یکی از دختران حضرت یه گردنبندی را از بیت المال عاریه گرفت، امانت گرفت که بعد پس بده و همچون چیشون فرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام بر حسب اتفاق دید و ناراحت شد و دستور داد به بیت المال برگردانده بشه. اصل قضیه هست، ولی تا اونجا که من دیدم در هیچ یک از این منابع اسم اون دختر برده نشده، یعنی یکی از دختران حضرت این کار را کرد، نداره که حضرت زینب بود یا یکی دیگه از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بود، اسم اون دختر را نبردن تا اونجا که من بررسی کردم. ضمناً در اینجا یه نکته هم هست، نباید از این نکته غفلت کرد، یعنی در خود متن قضیه نقل شده که این دختر حالا هر کدوم بوده، این گردنبند را از بیت المال از ابو رافع صندوقدار و مشی امیرالمومنین علی علیه السلام آریه گرفته بود، آریه مضمونه گرفته بود که حضرت وقتی ابو رافع را توبیخ کرد او گفت یا امیرالمومنین این آریه مضمونه بوده. آریه مضمونه نوعی امانته که گیرنده امانت تضمین میکنه که اگر تلف شد پولش را بده، عوضش را بده. ترجمه کردید؟ یعنی همجوری نیست که بی چیز باشه، ریسک باشه و گم شده و خراب شد اینا. در فقه اصطلاح هست آریه مضمونه، ما در عرف ما میگیم امانت. این امانت این نیست، امانت اینه که شما کسی چیزی را به کسی بده بگید نیت داری یه وقتی هم بهت میگیری، این امانت. ولی این امانت یه ماشین فلانی من از امانت گرفتم تا تهران برم بیام، این استرافیقیش آریه است.
باید آریه بگن،
باید بگن آریه. آریه
استفاده میکنه،
استفاده کنه، موقتا استفاده کنه. آریه گرفته بود و حضرت وقتی ابو رافع را توبیخ کرد گفت یا امیرالمومنین این آریه مضمونه بوده، من تضمین کردم، من ضامن شدم، این را به دختر شما را میدادم، من ضمانت کردم که اگر این تلف شد هرچی شد من قیمت چه بپردازم، یعنی این مقدارم رعایت شده بود ضوابط. ترجمه کردید؟ ولی مشخصا همجور کردم تا اونجا که من بررسی کردم اسم دختر نیست. شاید هم مثلا وضعیت توجه نداشتن به حضرت زینب سلام الله علیها نسبت دادن.
خیلی ممنون، تشکر. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم بهره کافی رو برده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف.
تاریخ آینه عبرت است و دست‌آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه، یه سوال داشتم ازشون. باقی قدیر بعد از حجت الوداع در چه کتاب‌های تاریخی معتبری نقل شده؟ و دیگر اینکه مورخان اهل سنت هم در دوره‌های مختلف به ویژه دوره‌های نزدیک به این واقعه این ماجرا رو نقل کردند یا خیر؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب دوستان، سوال رو به اتفاق شنیدیم. سوال کردن از واقعه غدیر استاد که آیا و از حجت الوداع که در چه کتاب‌های اومده و آیا مورخان اهل سنت هم در دوره‌های مختلف به ویژه دوره‌ای که نزدیک به واقعه بوده به این قضیه اشاره کردن یا نه.
بله، واقعه غدیر و حادثه غدیر از مسلمات تاریخ اسلامه و شاید مورد دوم غیر از واقعه غدیر پیدا نکنیم که این همه اسناد و روایات و گزارش ها دربارش صادر شده باشه و اصطلاحا اینا رو میگن متواتر، یعنی اینقدر گویندگان مختلف این را نقل میکنن که احتمال اینکه دروغ باشه کذب باشه کلن منتفیه. من چند بارم عرض کردم، حالا اینجا بد نیست عرض کنم، متواتر اصطلاح حدیثی در علم الحدیث در مقابل خبر واحد. یه وقتی یه قضیه را یه نفر یا دو نفر یا سه نفر نقل میکنن اینا را میگن خبر واحد، واحد نه یه نفر، واحد در مقابل متواتر. نوعی بالاتر از این هست که تعداد بیشتری نقل بکنن اونا رو میگن مستفیض. ولی نوعی هست که روایت کنندگان اینقدر زیادن که امکان ندارد این همه راوی مثلا نشسته باشن و با هم هماهنگی کرده باشن، به اصطلاح چی کرده باشن که این دروغ را بسازن. زمان قدیم از شهرهای دور، از کشورهای دور مثال می زدن، مثلا در هندوستان نمیدونم کجا فلان، با اینکه ما نرفتیم ندیدیم اونجا، ولی اینقدر اشخاص رفتن اونجا را دیدن و آمدن خبر دادن، ما یقین داریم که کشوری به نام هند وجود دارد. مثلا حالا اگر که مثال بزنیم، چون الان ارتباطات زیاده، جور دیگه باید مثال بزنیم، مثلا قطب جنوب، قطب شمال، جایی که 6 ماه شب 6 ماه روزه، یا در شمال اروپا جایی هستن که 2 ساعت مثلا روزه، 22 ساعت شبه. خب ما معمولا اکثریت قریب به اتفاق مردم و نرفتن اونجا رو ببینن، ولی کسانی که رفتن اونجا را دیدن، گزارش کردن، اروپایی رفته، آمریکایی رفته، ایرانی رفته، اینقدر رفتن و گزارش کردن، میدانیم که چنین جایی هست. محاله که اینجا ایرانی، یکی امریکایی، یکی اروپایی، یکی عراقی اینا جمع شده باشن و همه اتفاق چیز کنن، یک گزارش درست کنن که آقا در قطب شمال و قطب جنوب جایی هست که 6 ماه شبه 6 ماه روزه. عقل قبول نمی کنه این همه گزارش کنندگان دروغ گفته باشن. اینا رو میگم متواتر. گزارش های مربوط به واقعی قدیر از این نوعه. اینقدر شاهدان عینی و کسانی که شاهدان عینی رو دیدن از قول اونا نقل کردن اینقدر زیاده که عقل میگه این محال این همه جمعیت جمع شده باشن که یه دروغ بسازن. مثلا چنین قضیه وجود نداشته، هماهنگ شدن مثلا این را خلق بکنن. عنوان مثال عرض میکنم که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم 110 نفر این قضیه رو نقل کردن.
همه صحابی بودن.
ایشون میپرسه از مورخان نزدیک، همه 110 نفر از صحابه این رو نقل کردن، 360 نفر از محدثان و علمای اهل سنت و محدثین بزرگ اونا در کتاباشون نوشتن، 360 نفر. و اینا را مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب الغدیر جمع‌آوری کرده، مخصوصا در جلد اول و دوم. من به این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون عرض میکنم که اگرم که اطلاع عربی ندارن، خوشبختانه الغدیر مرحوم علامه امینی به فارسی هم ترجمه شده، میتونم به ترجمه فارسی الغدیر مرحوم علامه امینی مراجعه کنند و از نزدیک این اسناد و شواهد را ملاحظه کنند. اضافه میکنم که مخصوصا بعد از تألیف کتاب الغدیر، علمای اهل سنت در محافل علمی، حالا کنار و گوشه کسی حرف بزنه این ارزش علمی نداره، علمای بزرگشون در سمینارها، در مجامع علمی بزرگ، در جلسه های مهم، اینا منکر اصل قضیه قدیم نیستن که این قضیه اتفاق نیفتاده، منکر نیستن، قبول دارن که این قضیه اتفاق افتاده و متواتر بودنش هم قبول دارن. و اینکه رسول خدا در اون جمع بزرگ فرمود من کنت مولا فعلی مولا، اینم رسول خدا گفته. الان سالها چیزی که روش تکیه میکنن، میگن این مولا، اون دلالتی که شیعه از این کلمه برداشت میکنن اون دلالت را نداره، که یه بحث فنیه، بحث ادبیه. مثلا رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلی مولا، درسته این را فرمود، ولی مولا شیعه میگه مولا این اولا، همون اولایی که خداوند متعال در قرآن مجید در سوره احزاب در مورد رسول خدا گفت، فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر به مؤمنان از خودشون اولا هست و مقدم هست، یعنی دستور رسول الله حتی نسبت به جان مسلمان ها نافذه، یعنی رهبر مسلمان هاست، زعیم مسلمان هست. اینا میگن شیعه مولا را اولا معنا میکنن، در حالی که مولا معانی مختلفی داره، به معانی دوست آمده، به معانی دیگه آمده، و اینجا مقصود از دوست بوده که هر کس من با علی دوستم اونم با علی دوست باشه، یا هر کس با من دوسته با علی هم دوست باشه. دوستی علی را توصیه کرد، نه زمام داری که البته اینم به اصطلاح امروز نخنماست. اینجا سالها پیش در قرن ششم فخر رازی این عنوان را مطرح کرده و حالا برگشتم به حرف قرن ششم زمان فخر رازی، حرف فخر رازی را در واقع دارن تکرار میکنن کسانی که از علمای شیعه و همچنین بعضی از علمای اهل سنت بحث کردن، میگن اصلا جور نمیاد رسول خدا این همه جمعیت را نگه داره، اون سخنرانی مفصل را ایراد کنه که آخرش بگه هر کس با من دوسته با علی دوست باشیم.
سه روز طول کشید اون گرمای تابستان.
ساده بوده و چی کسی بوده که دوستی پیغمبر را با علی ندونه؟ اصلا همه مسلمان ها دوست بودن، این نمال مؤمنان اخوه، اینا رو مسلمان ها می دونستن.
تازه استاد فقط این فقرش نیست، خودپیغدی دست ما هست، پس و پیشش کلی پیامبر صلوات علیه و آله.
اینا رو علما میگن که قرینه مقامیه و مقالیه، یعنی درسته در هر زبانی الفاظ مشترک هست، ولی معنای مقصود از لفظ مشترک به وسیله قرینه مقامیه و مقالیه معین میشه. مثلا عرض میکنم در حالا این خیلی ساده است، من از شنوندگان از عذر میخوام ولی چاره نداریم که خیلی ساده اش بکنیم. مثلا در فارسی کلمه مشترکه، هم به معنی شیری که از حیوان میدوشن خوردنیه، هم به معنی شیر لوله ها، لوله آب و چیزای دیگه، و هم شیری درنده. خب حالا پدری به فرزندش میگه بچه جان یه لیوان برام شیر بیار. بچه نمیده جنگل شیر. دوال شیری که تو جنگل هست. چون میگه یه لیوان شیر برام بیار. این معلومه که این شیر خوردنیه. این در همه زبان ها هست. قرینه مقالیه، قرینه مقامیه معین کننده معنی مقصود از الفاظ مشترکه. معلومی که چیز به این ساده را حضرت این همه جمعیت را نیه داره خطبه بخونه و خبر بده که من به این زودی از بین شما خواهم رفت. و در بعضی از نقلای این هست که رسول خدا قبلا فرمود که مگر شما قبول ندارید که فر خدا فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اصلا اولویت خودش را مطرح کرد. این که من یه به این زودی از بین شما خواهم رفت، همه اینا قرینه اینه که اینجا مسئله رهبری چیزی نه مسئله دوستی ساده. به علاوه حسان ابن ثابت زباندان سخنشناس شاعر که اونجا بوده پای سخنرانی حضرت بوده، شعری که سروده کلمه مولایی که بر زبان رسول الله جاری شده چون معنا کرده، میگه امامن و هادیا. شاعری بوده به اصطلاح بدیهگو بوده، بلا فاصله در مناسبات مختلف شعر میسروده. اینا را میگن شعرهای بدیهگو. هر شاعری بداهتا نمیتونه شعر بسراید. در زمان ما هستن کسانی که بیلبداهه میتونن شعر بسرن. حسان بن ثابت قدرت شعریش این بوده. در فتوحات مختلف حواسط فرخنده که پیش می آمد زمان حیات رسول خدا، حسان بن ثابت اونا را در قالب شعر بیان می کرد و مضمون خطبه رسول خدا را حسان بن ثابت در قالب شعر سرود. و در اونجا میگه که رسول خدا در غدیر علی را امامن و هادیا، امام و هدایت کننده منصوب کرد. این کسی که پای من بر رسول خدا بوده، صحابی بوده، شاعر بوده، لغت شناس بوده، آیا او بهتر معنی رسول مقصود رسول خدا را میدونه یا بنده و فخر رازی؟ بغرازی که شیش قرن بعد آمده. اینا همه قرینه است بر این که مقصود امامت و وصایت و جانشین علی علیه السلام از طرف حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده. در اینجا چون ایام مناسبت داره با غدیر، ایام غدیره، این نکته هم اضافه کنم که مرحوم علامه امینی یک ابتکاری هم ایشون انجام دادن. اولا که معانی محتمل مولا را ایشون مطرح کردن، فرمودن که 22 معنای محتمل هست در اینجا و از این 22 معنای محتمل بعضیاش امکان نداره، بعضیاش اگر اراده کنیم لغو لازم میاد در کلام، بعضیا را اگر اراده کنیم کذب لازم میاد، دروغ لازم میاد. یک معنای محتمل فقط میشه که هم درست عذاب در بیاد، هم لغو نشه کلام و هم کذب لازم نیاد، همین یکی مولا رو به معنی اولا بگیریم. غیر از این بحثی بسیار فنی عالمانه است، ابتکار دیگه‌ای که کرده ایشون غدیریات آورده و شعرهای غدیر را ردیف کرده از قرون اول تا قرن 14. مضمون غدیر را و حادثه غدیر را شعرهای هر قرن و شعرهای هر زمان در قالب شعر بیان کردن، از هم قرن اول از خود حسان بن ثابت بگیر تا آخر. ایشون قرن به قرن را آورده و این به نوعی به اصطلاح چیزی بگم جامعه شناسی تاریخیه. معمولا شعرا قضایایی که اتفاق میفته و جزء مسلمات در شعراشون میارن. اگر جنگ اتفاق افتاده، صلح اتفاق افتاده، حادثه مهمی اتفاق افتاده، گرانی رخ داده، ارزانی رخ داده، پادشاهی به حکومت رسیده، سلطانی از حکومت معزول شده، معمولا میگن وقتی اینا شعرا اینا را به قالب در قالب شعر بیان میکنن، اونم چندین نفر، این معلومه که چیز مسلمی بوده و مفروغ عن بوده. یعنی در اصل قضیه کسی بحث نداشته، تا ممکنه هر کسی در یه قالبی بیان کنه. این از ابتکارات مرحوم علامه امینی غدیریات و شعرهای غدیر، هم ابتدا قصیده شون آورده بعد شرح حال و زندگی نامه اون شعرها را آورده.
خب خیلی ممنون، توضیحات مفصل و خوب استاد مهدی پیشوایی رو شنیدیم و برای بنده که خیلی قابل استفاده بود، امیدوارم برای همه شما شنوندگان عزیز قابل استفاده باشه. استاد حقیقتاً باید انصاف به خرج داد و در نقل این قضایا و در شنیدن و استماع این مطالب حتی منصفانه گوش کرد.
بله.
اگر از قبل تصمیم بگیریم و بعد از تصمیم بخوایم به این چیزا گوش بدیم، معلومه که به جای نمیرسیم.
بله.
خیلی متشکر. بخشی رو به اتفاق میشنویم و برمیگردیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با پرسمان تاریخی از رادیو معارف.
یا علی مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی، یا مولا، یا علی، یا مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی، یا مولا، یا علی، یا مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر، یا علی، یا مولا، یا علی، یا مولا، یا مولا، یا مولا، یا حیدر.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دستاندرکاران این برنامه، خواستم اگر امکان داره شمه ای از شخصیت ابوبصیر که گفته شده یکی از نابینایان بوده برای ما نقل بکنید. و این سوالم برای ما پیش اومده، خیلی از اوقات برای ما پیش میاد میشنویم که ابوبصیر، بعضی وقتا ما میشنویم ابوبصیر یا حتی ابوبصیر، اینا صحیح ترینش کدوم هست؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه توضیحات لازم رو ارائه بدید. ترکیان هستم، دوست نابینای شما از دلچه اصفهان.
من هم سلام عرض میکنم به خدمت شما جناب آقای ترکیان عزیز که لطف کردید و با ما تماس گرفتید.
روشندل
عزیز ما که تماس گرفتید، افتخار میکنیم که ما شنونده های خوبی مثل شما عزیز بزرگوار داریم. خب استاد، الان من به شوخی عرض کنم ابی بصیر و ابا بصیر باید طلبه بشن تا میدونن قضیه چیه. معذرتون هست که استفاده میکنید پاسخ ایشون رو بفهمید.
بله، ابو بصیری که مقصود این شنونده عزیز و گرامیه، از اصحاب بزرگ و عالی قدر امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده و این مربوط میشه به علم حدیث و علم رجال. اصطلاحا میگن علم رجال، یعنی کتابهایی داریم که در زندگی نامه راوی ها و اصحاب رسول خدا و اصحاب ائمه علیهم السلام نوشته شده.
این احوال راویان رو،
احوال راویان را متکفل اینجور کتاب ها هم اهل سنت از این کتب رجال دارن، نه یکی نه دوتا نه ستا، و هم شیعه تعداد زیادی کتب رجال هست. معمولا آدم بخواد زندگی نامه این راویا رو ببینه باید در این کتاب ها ببینه
که مفصل ترینش کتاب های خویی دیگه داره.
مرحوم آیت الله خویی از علمای شیعه کتابی دارم به نام موجم رجال الحدیث، 22 جلده، کتاب دوره‌ایه. و مرحوم محقق توستری، محمد تقی توستری که همیامی ششتر خوزستان باشه، اینا از کتابی معاصر در زمان ما نوشته شده ولی بسیار ارزنده است، به نام قاموس رجال که در واقع تهذیب عرض کنم تنقیب المقال مرحوم علامه مامقانی. زندگی نامه ابو بصیر هم که ایشون فرمودن سوال کردن در این کتاب ها هست، لکن بین راویای ائمه ما علیهم السلام 4 نفر به نام ابو بصیر مطرح شده. بازم در اصطلاح علمای رجال و حدیث میگن مشترک ها، مثلا میگن چند نفر بزنطی بوده، چند نفر ابو بصیر بوده، یعنی چند نفر با یک نام بودن. و اینم یکی از مشکلاته که کسی به این نام نقل میکنه، از نظر وثاقت اینا ما باید بدونیم مخصوص کدومشه. بررسی کردن مخصوصا مرحوم محقق ششتری میفرماید که در کتب ما وقتی این همه روایات اینا هست از امام باقر و امام صادق علیه السلام، مقصود لیث بن البختری مرادیه، شخصی بوده از اصحاب بزرگ، شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق سلام علیه. اسم اصلیش لیث بوده با 3 نقطه، لیث بن بختری مرادی، از قبیله بنی مراد، مراد مال قبیلش. ظاهراً ابو بصیر که به او لقب دادن از باب همین روشندل بودنشه، اون اسم خوب براشون انتخاب میکنه. در هر صورت ابو بصیر 4 نفر بودن، ولی معمولا این همه روایات زیادی که نقل شده مقصود لیث، لیثی که لیث ابن بختری مرادی، اون ابو بصیر مقصوده. و اجمالا این شخصیت بسیار بزرگی بوده، مورد وثوق بوده، روایاتش مقبول بوده، علمای ما در فقه و در موارد دیگه روایات ابو بصیر را نقل میکنن، روایاتش هم بسیار زیاده. و اگر آدم مراجعه کنه به موجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله عظما خویی، آیت الله خویی ابتکاری کردن مجموعه حدیث هر محدث را ایشون آمار گرفتن. مثلا ما مثال عرض میکنم، مثلا این راوی مجموعاً در کتب ما، مقصودشون هم در کتب 4 هست، ممکنه روایت دیگه هم از یک راوی در جای دیگه هم هست. آماری که مرحوم آقای خویی ارائه میکنه مربوط به روایاتی که در کتب 4 فقهی شیعه نقل شده. مثلا میفرماید که مجموعه روایات که مثلا فلان راوی نقل کرده 750 روایته، این راوی 2000 روایت نقل کرده، این راوی 1500 روایت نقل کرده. اگر به کتاب موجم رجال الحدیث مراجعه کنیم، آمار برمای خواهی رو ببینیم، میبینیم که آمار روایات ابوبصیر بسیار بالاست در کتب اربعه. و اما ایشون میفرمان ابوبصیر ابوبصیر این
یا ابوبصیر
این مربوط به علم نحوه که جایی که فاعل هست، مثلا قال ابوبصیر اینجا فاعل فعله، در جاهایی که در عربی در جای فاعل و کننده کار بیاد اونجا با واو میاد،
حالت مرفوعش،
حالت آله به اصطلاح در علم میگه مرفوعه. مرفوعش این از اون اسماء ششگانه است که اعرابش و حرکاتش با حرف نه با زیر و زبر. بله، در حالت رفع ابوبصیر میاد، در حالت جر ابوبصیر بیاد
با یا
عن ابوبصیر، عن حرف جر بعد، یا مثلا جاهایی که منصوبه اونجا ابوبصیر میاد، ولی توجه داشته باشن که معنا فرقی نمی کنه. مثل این که بگیم ابی طالب یا ابو طالب
یا عباد طالب،
بله فرقی نمی کنه.
خیلی ممنون، متشکر. باز هم استفاده کردیم از محضر استاد محترم حوزه علمیه قم و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از اینکه با رادیو معارف همراهی میکنید و با تماسهای خودتون ما رو دلگرمی میدید. 29551 و 29552 با پیشماری 0251 راه ارتباطی ما و شماست. با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. اگر مایل هستید که برنامه‌های قبلی پرسمان تاریخی رو دانلود کنید، لطفاً به نشانی سایت رادیو به آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. به اتفاق استاد پیشوایی و همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار شما، التماس دعا.
اللهم صل علی محمد المصطفى ومحمد المهدي.